ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدا، به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. عزیزان هموطن، خوش اومدید به بخش سوم پخش رادیو فرهنگ. از این لحظه به بعد من و دوستان و همکارانم قرار در خدمت شما باشیم تا ساعت 6 بامداد. آقای علی فخاریان عزیز صدا بردارمون هستن، آقای سارو ناظر و هماهنگی ما، و آقای امیر آقای راز سکاندار و همه ما زیر نظر ایشون. انشالله بتونیم تا ساعت 6 بامداد بهترین ها رو که دوستان و همکارانم تهیه و هیا شده تقدیم شما بکنم. بنده میزبان شما خواهم بود در این ساعت، علی اصغر کاکاوند. گاهی دوست داشتن آدم ها چقدر بازوق و سلیقه است، گاهی دوست داشتن آدم ها حرف های دل اونهاست. چه شبها که من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، که تو را دوست دارم، نه خطی نه حرفی نه خواب و خیالی، من این حس مهم را در تو میبینم، دوستت دارم.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
شبتون بخیر عزیزان هموطن. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به اولین بخش از بخش سوم پخش رادیو فرهنگ توجه بفرمایید و درس مثنوی رو با هم میشنویم.
Thank you. قصه مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 583 جلسه درس مثنوی را با خواندن غزل شماره 68 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز می‌کنیم. دوش آن جانان ما افتان خیزان یک قبا، مست آمد با یکی جامی پر از صرف صفا. جام می میریخ ره ره زان که مست مست بود، خاک ره میگشت مست و پیش او میکوفت پا. صد هزاران یوسف از حسنش چون من حیران شده ناله می کردن که پیدای پنهان تا کجا. جیب ها بشکافته آن خیشتنداران ز عشق، دل سبک مانند کاه و روی ها چون کهربا. جان به پیشش در سجود از خاک ره بود بیشتر، عقل دیوانه شده نعر زنان که مرحبا. وان مقیمان خراباتی از آن دیوان تر، می شکستند خوم ها و می فکندند چنگ و نا. شور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن، جمله را سیلاب برده می کشاند سوی لا. نیم شب چون صبح شد آواز دادن مؤذنان، ایها العشاق قوموا و استعدوا للصلاه. در مثنوی تا بیت 174 از دفتر پنجم خواندیم. داستان این بود که یک مهمانی داشت پیامبر که این مسلمان نبود و جز به فکر خوردن و آشامیدن و تنپروری فکر دیگری نداشت، به فکر دیگری نبود. یک خطایی هم ناخواسته ازش سر زد و بسترش رو شب که خوابیده بود آلوده کرد و صبحم زد به چاک به قول عوام، یعنی رفت. پیغمبرم آمد و اون آلودگی رو دید و خودش شروع کرد شستن. از قضا اون مهمان یه بتی داشت که اینو جا گذاشته بود، خیلی هم به اون بت علاقه داشت. ناچار برگشت که این بت رو ورداره ببره. مواجه شد با پیغمبری که با اون مقام و اون حرمتی که در جامعه داشت داره بستر آلوده دیشب این مهمان کافر رو میشوید با دست خودش. این به هم ریخت و زیر و رو شد. گفت که خلاصه ناله و شیون و گریبان چاک کردن و خاک بر سر من که من ناچیز بی مقدار توی در واقع همه چیز عالی مقام، اون وقت تو چک میکنی من چه کردم. بعد گفت که من میخوام مسلمون بشم، شهادتین بر من عرضه کن. اصلا دیگه از دنیا هم دل کندم، میخوام گواهی بدهم و برم از این دنیا تا گواهی بدهم و بیرون شوم، سیرم از هستی در آن هامون شوم، یعنی در عالم بالا. دیگه میخوام برم پیش خدا، من همین گواهی به شهادتین رو بدم که تسلیم حق باشم، خدا منو بپذیره، برم نزد خدا. از اینجا به بعد حالا ببینیم مولانا چی میگه. ما در این دهلیز قاضی قضا، بهر دعوی الستیم و بلا. که بلا گفتیم آن را ز امتحان، فعل و قول ما شهود است و بیان. مطلبی که از این به بعد مولانا میگه و ما توضیح میدیم، یک مطلب معنوی الهی قرآنی عرفانی و ایمانی بسیار ظریف و لطیفیه. میگوید که در واقع پیغمبر داره به اون نومسلمان میگه که چی فکر کردی؟ فکر کردی که بگی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، خدای جون منو بگیر، بعدم تمام شد؟ نه آقا، ما یه حرفی زدیم، یه ادعایی کردیم، ما یه چیزی گفتیم و اون این است که در ازل که خدا گفته که الستو به رب بکن، خدا گفته که من پروردگار شما نیستم، هستم یا نه؟ ما هم گفتیم بله هستی، تو پروردگار ما هستی. ما اعتراف کردیم، ما بلا گفتیم، ما گفتیم که ما موحدیم، ما معتقد به وحدانیت تو هستیم، دعوی کردیم، ادعا کردیم. خب ما یه ادعایی کردیم، حالا باید این رو اثبات بکنیم، امتحان پس بدیم. حالا ما رو آوردن در محکمه، قاضی قضا که میخواد قضاوت بکنه، ما رو نشونده در دهلیز. دهلیز و معناش دالان به طور کلی هست، اما اینجا باید بگیم تو اتاق انتظار. قاضی ما رو احضار کرده و تو زندان موقتیم فعلا، گفته اینجا باشید، شما ادعای موحد بودن و معتقد بودن به خدا رو کردید، بلا گفتید یا بلی گفتید، حالا باید امتحان پس بدید. این امتحان چیه؟ ما در این دهلیز قاضی قضا، یعنی این نظام آفرینش گویی برای این طراحی شده که ما در پیشگاه یک قاضی باشیم و اثبات کنیم درستی حرف خودمونو، که آیا ما پایبند هستیم یا نه. بهر دعوی الستیم و بلا، به خاطر اون ادعا ما رو آوردن که بلی گفتیم یا بلا گفتیم آن را ز امتحان. حالا اون بلایی که گفتیم آزمونش چیه؟ امتحانش چیه؟ فعل و قول ما شهود است و بیان، یعنی معیار و علامت صادق بودن ما قول و فعل ماست. گواه صداقت ما که همون شهود اینجا یعنی شاهد بودن و روشن کردن و توضیح دادن صحت ادعای ما، فعل و قول ماست. باید با عمل خودمون و با گفتار خودمون دعوی الستی که کردیم اون رو اثبات بکنیم. از چه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر گواهی آمدیم. مولانا میگه که حالا به بهانه داستان و اون کافر تازه مسلمان شده که میگفت من گواهی بدم و برم پیش خدا، مولانا خطاب به او و در واقع خطاب به همه میگه حالا ما اومدیم تو این دنیا در دهلیز قاضی، یعنی در محکمه، چطور ما تفره داریم میریم؟ تن زدن به معنای تفره رفتن و شانه خالی کردنه، نه که ما بهر گواهی آمدیم. مگه نه اینه که ما رو آوردن تو این دنیا که با رفتار و گفتار خودمون گواهی بدیم به اون جوابی که به خدا دادیم در ازل، که خدا گفت من خدای شما هستم یا نه، گفتیم بله بله هستی. بعد حالا با عمل و رفتارمون التزام خودمون رو به توحید اثبات بکنیم. چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشی، ده شهادت از پگاه. میگه از صبح تو رو بردن اینجا نگرت داشتن، حبست کردن که آقا بیا شهادت بده، بیا و با قول و فعل خودت اون چیزی رو که گفتی اثبات کن. تا کی میخوای اینجا بمونی حبس باشی؟ از صبح آوردندت اینجا که شهادت بدی. چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشی، تا کی میخوای تو زندان باشی؟ ده شهادت از پگاه. همون صبح که وارد شدی شروع کن شهادتو بده. زان بخواندندت بدینجا تا که تو آن گواهی بدهی و ناری اتو، یا تو که همون تلفظ دیگری از تو هست، ناری اتو. اتو یعنی سرکشی. خدا ما رو آورده تو این دنیا که ما با قول و فعل خودمون به وحدانیت خدا و به خدایی خدا و بنده بودن خودمون گواهی بدیم. ما رو آوردن اینجا، این عالم یک محکم است که ما اثبات کنیم که سرکش نیستیم. زان بخواندندت بدینجا تا که تو، یعنی تو آن گواهی بدهی و ناری نیاری، و تو یعنی سرکشی نکنی. از لجاج خیشتن بنشسته ای، اندر این تنگی کف و لب بسته ای. تا به ندهی آن گواهی ای شهید، تو از این دهلیز کی خواهی رهید. میگوید که تو رو به محکمه احضار کردن، یه گوشهی نگهت داشتن در یه گوشه تنگی، تو ستیزه میکنی، خیرگی میکنی، لجاجت میکنی، نشستی در این زندان تنگ ولی کف و لبت رو بستی. یعنی چی کف و لب رو بستی؟ یعنی دستت رو بستی، انفاق نمیکنی، با رفتارت اعتقاد به خدا رو اثبات نمیکنی. اون دعویی که کردی که اون موقع در ازل، در اون زمانی که زمان نبود، به وحدانیت خدا اعتراف کردی، حالا اینجا چجوری باید اثبات کنی، گواهی بدی به صحت اون حرفی که زدی با رفتار خودت؟ کف بستن یعنی اقدام نکردن، یعنی کاری نمی کنی. لب بستنم یعنی حرفی هم نمیزنی، یعنی نه نیایش میکنی، نه نماز میخونی، نه زکات میدی. زکات دادن اقدامه که دستت باید فعال بشه، نماز خوندن نیایشه که لبت باید فعال بشه. تو کف و لب رو بسته ای، از لجاج خیشتن بنشسته ای، اندر این تنگی کف و لب بسته ای. تا به ندهی آن گواهی ای شهید، شهید اینجا همون گواهه، تو که آوردنت که گواهی بدی، تا گواهی ندهی تو از این دهلیز کی خواهی رهید؟ آزاد نمیشی. فکر نکن که همین شهادتین گفتی و رفتیم پیش خدا و رفتیم بهشت. نه، باید کار کنی بر اثبات اون شهادتین. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. به اصطلاح عوامانه مولانا میگه دیگه اینقدر کشش نده، اگه میخوای یه کاری بکنی بکن، یه لحظه بیشتر وقت نمیخواد، یعنی خیلی هم طولانی نیست، ولی باید اون کارو بکنی. یک زمان کاره، یعنی بیشتر از یک زمان وقت لازم نداره. بگذار و بتاز، بگذار با زا نه با زال. گذاشتن با ز معناش انجام دادنه، یعنی بکن و بتاز، برو دیگه خیالت راحت باشه. کار کوته را مکن بر خود دراز، یعنی وظیفتو انجام بده و اینقدر دفع الوقت نکن، کش نده کار رو. خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وارهان، یا یه لحظه یا صد سال. مهم اینه که این امانتی رو که بر عهده گرفتی ادا کنی و بعد راحت بشی. ما این امانتی خدا یک امانتی به ما داده که به کوه و آسمان و زمین نداده. اونا اصلا تحمل قبول اون رو نداشتن، انسان بوده که تحملش داشته. این امانت همون اعتقاد به خداست. حالا این امانت رو چه یه لحظه چه صد سال، ممکنه یک عابدی با یک عمر صد ساله پاکیزه معنوی الهی در بندگی این امانت رو ادا کنه، این گواهی صادقانه رو بده. ممکنم از یه شهیدی در یه لحظه با نثار همه وجود خودش همون کاری رو بکنه که اون زاهد و عابد در صد سال طی کرده. گفت این طفل یک شبه ره صد ساله می رود. این مطلب که گفته حالا باز ادامه میده و یک عنوان تازه‌ای میاره. میگوید که بیان آن که نماز و روزه و همه چیزهای برونی گواهی است یا گواهی هاست بر نور اندرونی. این توضیحی که مولانا میده که در این عبارت هم روشنه، میگه اگه کسی مدعی بشه که من در درون، در اندرون، در باطن، در دلم اعتقاد پاک دارم و نور اندرون دارم، ما بهش میگیم که تو باید این نور درون رو با اعمال و افعال و اقوال بیرونی ثابت کنی. نماز و روزه بیرونی دلیل و گواه اون نور درونیه. اینجا من یه درنگی بکنم. کاملا معلومه که مولانا هیچ نسبتی با اون دسته از صوفی نمایانی یا صوفی هایی، هر چی میخواییم بگیم، درویش هایی، درویش نمایانی که ترک شریعت میکنن و نسبت به واجبات و محرمات بیمبالاتی میکنن و بعدم میگن ما به حقیقت رسیدیم، ما به یقین رسیدیم و دیگه حلال و حرام برای ما ضرورتی نداره رعایتش، مولانا هیچ نسبتی با اونا نداره. یعنی کاملا این ابیاتی که میگه آقا دلیل بر این که تو نورانیت داری اینی که باید این احکام شرع رو انجام بدی. این خیلی مهمه که در واقع شریعت آزمون حقیقته. خیلی هم برخوردی مثلا به یه خانوم، به یه آقای که خلاف حکم خدا عمل میکنه، کسی تذکری میده یا میپرسه چرا اینطوره، میگه آقا دلت پاک باشه. من دلم پاکه. حالا خلاف حکم خدا میکنه، مدعیم از دلم پاکه. مولانا میگه بیان آن که نماز و روزه و همه چیزهای برونی گواهی هاست بر نور اندرونی. بفهمیم دیدگاه مولانا چیه، رو تو شعرم بیان میکنه. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. اعتقاد داری؟ ایمان داری؟ خیلی خوب، دلیل چیه؟ نماز و روزه و حج و جهاد اینا دلایل و برهانهایی در اثبات معتقد بودن تو، گواه صحت قول توه. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. این زکات و هدیه و ترک حسد هم گواهی دادن است از سر خد. خد خود نوشته میشه، خط خونده میشه که با حسد قافیه بشه. سر خود یعنی باطن، یعنی همون درون، نور درون. میگه شما اگر که زکات بدی، هدیه هم منظورش انفاقه، انفاق بکنی، ترک حسد بکنی، یعنی بدخواه دیگران نباشی، اینا سندی است بر این که باطن تو چگونه باطنی است. این زکات و هدیه و ترک حسد هم گواهی دادن است از سر خود. خان و مهمانی پی اظهار راست، که این مهان ما با شما گشتیم راست. هدیه ها و ارمغان و پیشکش شد گواه آن که هستم با تو خش. میگوید که یک کسی که مهمونی میده، ضیافتی برپا میکنه، این منظورش چیه از این کار؟ این میخواد یه پیامی به دیگران بده، اظهار بکنه، آشکار بکنه یک نیت و فکر درونی و باطنی رو، و اون اینی که میخواد به مهموناش، مهمان با مه همریشه است. مهمان، حالا مولانا مهشو گرفته، مه مهمان رو جمع بسته مهان، یعنی ای بزرگان، ای حضرات، ای عزیزان، ما با شما گشتیم راست، یعنی ما اخلاص داریم به شما، ما صفا داریم، ما شما رو دوست داریم از دل و جان. کسی که مهمونی میکنه داره اظهار این واقعیت رو میکنه که مهمانها رو از دل و جان دوست داره. خب هدیه ها و ارمغان و پیشکش، حالا چه تو مهمونی چه در وقت دیگری هدیه میده، سوغاتی میاره، پیشکش میاره، اینا معناش چیه؟ شد گواه آن که هستم با تو خش، که من با تو در صفا هستم، با تو خوشم، با تو خوبم، تو رو دوست دارم. قدیم اینقدر مهمون نواز بودن ایرانی ها که در کتاب ها آمده که علاوه بر این که مهمان رو با بهترین پذیرایی، با بهترین غذاها، نوشیدنیها، میوه‌ها پذیرایی می‌کردن، موقع رفتن یه پولی هم به مهمون می‌دادن. اسمش رو گفتن دندان مزد. یعنی شما زحمت کشیدید، دندون رنجه کردید، غذای ما رو خوردید، اینم مزد دندونتون. یعنی اینجوریا بودن. هدیه ها و ارمغان و پیشکش شد گواه آن که هستم با تو خش. هر کسی کوشد به مالی یا فسون، چیست دارم گوهری در اندرون. میگه هر کسی سعی میکنه که یا با پول خرج کردن یا با سخنهای دلپذیر بیان بکنه که من در باطنم یه گوهری دارم، یعنی اون ارزش‌های درونی که عشق و محبت و صداقت و اینها در درونه، اعتقادات، مردم اون باطن خودشون رو، ارزشمندی باطن خودشون رو با چی